با اعلام ساعت 18 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین از صدور قرار منع تعقیب عاملان اصلی شلیک به این هواپیما خبر داد. به نوشته یک روزنامه آمریکایی احتمال دارد گفتگوهایی بین جمهوری اسلامی و عربستان در سطح سفرا برگزار شود. و هلال احمر میگوید 1,000,000 دوز محموله واکسن کرونا از چین وارد ایران شده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین با اشاره به ارسال ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای نظامی برای خانواده‌های شاکی میگوید در این ابلاغیه برای آمرین و عاملان اصلی این جنایت که افراد رده بالای حکومت هستند قرار منع تعقیب صادر شده است. بر اساس این اطلاعیه که روز یکشنبه 12 اردیبهشت صادر شده، دادسرای نظامی برای 10 نفر بینام و نشان قرار جلب صادر کرده و مراجعه وکلای خانواده ها برای مطالعه پرونده، اطلاع از نحوه کارشناسی و بازجویی ها و اظهارات متهمان و یافتن نام آنها به جایی نرسیده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده که در روزهای اخیر فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی برای راضی کردن خانواده‌ها به دریافت غرامت شدت گرفته است. این انجمن با تکرار این موضع که برای خانواده قربانیان سرنگونی این پرواز روشن شدن حقیقت اولویت دارد تأکید کرده است تا زمانی که آمرین و عاملین آن مجازات نشوند هیچ کس غرامتی را از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی مربوط به روابط ایران و عربستان سعودی از قول مقام‌هایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته است که دو کشور توافق کردند دور دوم گفتگوها در ماه جاری میلادی و احتمالاً در سطح سفرا برگزار شود. 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور، برخی گزارش‌ها حاکی از انجام مذاکرات مستقیم بین مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در اوایل ماه آوریل در بغداد بود. مقامات ایرانی و سعودی انجام این مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. با وجود این، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 3 فروردین گفت که جمهوری اسلامی از مذاکرات با عربستان استقبال می‌کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم در روزهای اخیر از امیدواریش برای برقراری رابطه با ایران سخن گفته بود. پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در دی ماه 94، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. دبیر کل جمعیت هلال احمر از ورود 1,000,000 دوز محموله واکسن کرونا توسط این نهاد از چین به ایران خبر داد. محمد حسن قصیان مقدم از این محموله به عنوان بزرگترین محموله واکسن کرونا از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور یاد کرده و افزوده که این محموله واکسن کرونا از طریق جمعیت صلیب سرخ چین روز یکشنبه به ایران رسیده است. به گزارش وزارت بهداشت تاکنون بیش از 889,000 نفر در ایران دوز اول واکسن کرونا و بیش از 211,000 نفر دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند. واکسن های تزریقی در ایران بیشتر از نوع چینی و روسی هستند. از سوی دیگر وزیر نیرو به نقل از همتای عراقی خود گفته است که قرار شده است این کشور با سرعت بیشتری در هر دو بخش برق و گاز پرداخت‌های خود را انجام دهد. رضا اردکانیان روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر برق عراق در خصوص مطالبات ایران از عراق در بخش انرژی گفته است قرار است مبالغ دریافت شده از عراق به مصرف خرید واکسن کرونا از روسیه برسد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 18,000 بیمار جدید مبتلا به کووید در ایران شناسایی شده و 394 بیمار جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 2,500,000 نفر عبور کرده است. باز می‌گردیم به موضوع مسئله هواپیمای اوکراینی و سرنگون شدن آن. مسئول پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در کیف میگوید که اجرای عدالت هدف اصلی است و طی دور بعدی مذاکرات با تهران تحقیقات شفاف از مطالبات اصلی اوکراین خواهد بود. همزمان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 مجدداً تأکید کردند که برگزاری دادگاه نمایشی و فشار آوردن به خانواده‌ها برای دریافت غرامت خواسته‌های اصلی یعنی کشف حقیقت و اجرای عدالت را تغییر نخواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین میگوید کیف و همتایانش از تهران تقاضا میکنند به تمام سوالات درباره شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ واضح دهد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، یک شنبه به رادیو فردا گفت کیف برای دور سوم مذاکرات با تهران آماده می شود و امیدوار است حکومت ایران فرصت گفتگوی جدید را غنیمت بشمارد.
ما در دور پیشین مذاکرات ده ها سوال از طرف ایرانی پرسیدیم. در هماهنگی با کانادا بیش از 90 صفحه ملاحظات خود را بر گزارش نهایی ایران فرستادیم و طی دور سوم مذاکرات نیز بر دریافت پاسخهای شفاف پافشاری خواهیم کرد. مطالبات ما از ایران سیاسی نیست، بلکه بسیار ساده و روشن است. از سرگیری تحقیقات شفاف فنی، چرا که گزارش نهایی نتایج رضایت بخشی ارائه نکرده، و تحقیقات شفاف جنایی که در نتیجه آن تمام افراد مسئول بی توجه به رتبهشان معرفی و مجازات شوند. همواره به همتایان ایرانی من صراحتاً گفته ایم بدون دستیابی به حقیقت نمی توانیم پرونده را مختوم کنیم. پیگیر عدالت هستیم، زیرا این مطالبه اصلی بستگان قربانیان و جوامع اوکراین و سایر کشورهای متاثر است.
این اظهارات مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین در حال بیان شد که انجمن خانواده های جان باختگان با اشاره به ارسال ابلاغیه از سوی دادسرای نظامی برای خانواده های شاکی اعلام کرد برای 10 نفر که برخلاف قانون نام و نشان یا زنها نیامده قرار جلب و برای آمرین و عاملین رد بلای این جنایات قرار من تعقیب صادر شده. همچنین گفته می شود 2 هفته است که فرخواست به دادگاه ارسال شده، اما قاضی در محل کارش حاضر نمی شود و پرونده محرمانه را با خود به خانه برده. بر اساس این اطلاعیه، مراجعه وکلای خانواده ها برای مطالعه پرونده تا کنون به نتیجه نرسیده. وسیلی پاناسیوک، کارشناس مسائل هوانوردی، معتقد است روی کردی که حکومت ایران برگزیده به ضرر این کشور تمام خواهد شد.
ما
اول از همه باید بدانیم به چه دلیلی دو موشک به سوی هواپیمای اوکراینی شلیک شده. اپراتور سامانه نمیتوانست بین هواپیمای مسافربری و موشک کروز تمایز قائل نشود. اگر آموزش وی به گونه‌ای نبود که از سامانه تور استفاده کند، افسران ارشد مسئولند و دست کم این دسته از نظامیان از لحاظ حقوقی مرتکب جنایت عمدی شدند. خطای انسانی منتفی است، اما چرا حکومت ایران با پنهانکاری 16 ماهه خود این سوءظن را تقویت می کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی برنامه ریزی شده بود؟ تمام اطلاعات دست ایران است و انصراف از ارائه آن پیگیری این پرونده در دادگاه بین‌المللی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. بعید می دانم تحقیقات جنایی که اوکراین انجام می دهد به نتایج کافی برای شکایت به دادگاه بین‌المللی جنایی برسد. همزمان شکایت علیه حکومت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری نه تنها محتمل است که مشخصاً اوکراین به این سمت حرکت می کند. اما اگر کیف اکنون به این دادگاه شکایت کند قطعاً پاسخ رد می گیرد. اطمینان از شکست مذاکرات تنها پس از 1 یا 2 سال تلاش‌های پیگیرانه اوکراین برای دادگاه اثبات خواهد شد. مذاکرات ادامه می‌یابد در کنار پیگیری این مسئله در ایکائو و یاتا و ممکن است تحت فشار بین‌المللی به حقیقت نیز برسیم.
چند روز پیش ولادیسلاو کریکلی، وزیر زیرساخت اوکراین، طی تماس تلفنی با عمر القمر، وزیر حمل و نقل کانادا، گفت اوکراین به دنبال ارائه واکنش مناسب به موارد متعدد نقض قوانین بین الملل در جریان تحقیقات پیرامون پرونده پرواز 752 توسط ایران است. و از مشارکت نمایندگان سایر کشورها در ارائه شکایت به ایکائو نسبت به اقدامهای ایران حمایت میکند. یفگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در اوکراین به رادیو فردا گفت مذاکره در اولویت است.
از ایران می شنویم که آماده اجرای تعهداتش در چارچوب کنوانسیون های شیکاگو و مونرال است و از این موضع استقبال می کنیم. هر بار ایران مطابق مقررات بین المللی عمل نکرده صراحتاً از آنها انتقاد کرده ایم. نماینده اوکراین در ایکائو دو ماه پیش این سازمان را از موضع اوکراین مطلع و تأکید کرد گزارش فنی ایران خلاف کنوانسیون شیکاگو است. زیرا به دو سوال کلیدی دلیل این فاجعه چیست و چگونه میتوان از فجایع مشابه جلوگیری کرد پاسخ نمیدهد. جامعه بین الملل باید مطمئن باشد آسمان ایران امن است. طبعا اگر ایران تعهدات بین المللی خود را نادیده بگیرد، این اطمینان هیچگاه احیا نخواهد شد. مذاکرات بهترین راه برای رفع همه ابهامات است. اما اگر مذاکراتمان به بنبست بخورد، آماده هستیم از تمام ابزارهای موجود حقوقی برای اجرای عدالت استفاده کنیم.
پرواز 752 بیش از 15 ماه پیش هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران پس از 3 روز پنهانکاری اعلام کرد دلیل شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی است. اما اوکراین، کانادا و بسیاری از ناظران درباره صحت این ادعا ابراز تردید کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سپاسگزاریم از توجهتان. در پایان از شما دعوت میکنیم به برنامه ویژه زندانیان سیاسی در ایران توجه فرمایید با همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد. فعال کارگری 64 ساله‌ای که از 5 ماه پیش زندانی است در زادگاهش ایران. مهران رؤوف متولد کرمان است. سالها ساکن تهران بود تا اینکه برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفت. او رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه هودرزفیلد با موفقیت به پایان رساند و پس از چند سال تابعیت بریتانیا را هم دریافت کرد. در سالهای گذشته هم بارها به ایران رفته بود، اما این اواخر بیشتر زمان خود را در ایران می گذراند. فعالیت‌هایش همه مسالمت‌آمیز بود و اغلب در زمینه حقوق صنفی کارگران. روز 25 مهر ماه 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه به منزلش رفتند و پس از ساعت‌ها تفتیش و بازرسی وسایل شخصی او مانند کامپیوتر، تلفن همراه، مدارک و یادداشت‌هایش را ضبط کردند و خود او را هم بازداشت. مهران رؤوف به یک سلول انفرادی در بند دو الف زندان اوین منتقل شد تا ارتباطش با دنیای خارج از زندان کاملا قطع شود و تحت فشارهای روحی بازجویی‌های طولانی را تجربه کند. اعضای خانواده و بستگان نزدیک مهران رؤوف در ایران زندگی نمی کنند. او در روزهای نخست بازداشت فقط در یک تماس تلفنی کوتاه به یکی از بستگان دور خود در ایران خبر زندانی شدنش را داد و پس از آن همه اش بی‌خبری است. در 5 ماهی که از بازداشت این فعال کارگری دو تابعیتی می‌گذرد، مهران رؤوف هنوز هم به وکیل دسترسی ندارد تا پیگیر وضعیت او در دادسرای امنیتی اوین باشد. مشخص نیست که این وضعیت بلا تکلیف، این حبس در سلول انفرادی و بیخبری از او تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت و مهران رؤوف تا چه زمانی باید سردی دیوارهای انفرادی و سختی این انزوای طولانی را تحمل کند.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در اینجا من کیان ملوی همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری به شما بدرود می‌گم.